کلاس گفت خب طریق، خب اون دوتا موردی که باید روش بحث بشه چیه در طریق شیخ صدوق؟ خب بله بله 53 طریق در نجاشی یا نه شیخ صدوق درسته بله
حالا
بله بسیار خوب. بعد نکته دومی هم یه مورد دومی هم
احمد بن عبدالله عدیه
بله
عدیه تضعیف نجاشی را داره ولی توصیخ شیخ صدوق را شیخ توصی را داره و از تنها موارد شما در خلاف رو برنایی نجاشی مقدر
بله. خب آقای یزدانی هم هست یا نه؟ آقای یزدانی کجاست؟ آقای یزدانی شما ایشون هم تحقیق کرده بود، بعد با آقای شیبانی با هم عبدالملک ابن عین شما میگفتی چطور وثاقت چه پیدا نکردم. بله آقای شیبانی میگن کشی گفته ثقت. اینجا هم میدونید نجاشی ضعیف فی الحدیث داره نسبت به محمد ابن خالد برقی و او ضعیف فی الحدیث رو ما با حکم قرائنی بله از معدود مواردی که ما از این کلام نجاشی رفعیت میکنیم همینجاست، لذا عملا سند معتبر میشه دیگه. درسته بسیار. همین نسبت به دو تا راوی دیگه، ما گفتیم نسبت به دو تا راوی اینجا باید بحث کرد، یکی ماجیلوی هست که ما بحث کردیم به ساقتشو، یکی هم همین مورد هست. بله بسیار خوب. آقای رجبی هم این مطلبی رو پیام داده بودن که حالا او در اصول بعد توضیح بدید از شهید صدر، اینجاش اصول انشالله بعد بگید استفاده بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایت پنجم از طایفه دوم در بحث تنجیم روایتی است که مرحوم شیخ صدوق در معانی الاخبار روایت رو با این سند ذکر می کند. ان احمد ابن حسن القطان، ان احمد ابن يحيى ابن زكريا، ان بكر ابن عبد الله ابن حبيب، ان تميم ابن بهلول، ان ابيه، عن عبد الله بن الفاضل، عن أبيه، عن أبي خالد الكابولي، قال سمعت زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول الذنوب التي تغير النعم البغي على الناس والذنوب التي تحت كل عصام شرب الخمر واللعب بالقمار وذكر عیوب الناس. تا به اینجا میرسد روایت مفصله. و الذنوب التي تظلم الهوى السحر والكهانة والإيمان بالنجوم والتكذيب بالقدر وعقوق الوالدين. نسبت به سند این روایت ما فقط راوی اول روایت رو که احمد ابن حسن القطان است دو سه نکته رو اشاره می کنیم که مهمه. قسمتی شب قبل اشاره کردیم به مناسبتی و دیگه سند عدت مجاهیل داره وارد اونها نمیشه. نسبت به احمد ابن حسن القطان نکته اول این است که مرحومای خویی می‌فرمایند در معجم رجال لا یبعد ان یکون عامیا، بعید نیست که احمد ابن حسن قطان عامی باشه، سنی باشه. خب میدونید شیخ صدوق از کسانی است که مشایخ اهل سنت داشته است، مثل ضبی مثلا از او حدیث نقل میکنه و ضبی کسی است که شیخ صدوق میگه ما رأیت و انسب من ناسبی تر از او ندیدم. وقتی که درود بر پیغمبر میفرستاد فقط درود بر خود پیغمبر میفرستاد، آل نبی رو در صلوات دخالت نمیداد. ما رأیت و انسب من، که حالا اونم بحثی نسبت بهش هست، این نسبش بوده نبوده، روایاتی که در کتب اهل سنت گزارشگری میکنه قرینه بری معنا درش پیدا نمی کنیم. حالا بالاخره کاری به اونا نداریم. مرحوم شیخ صدوق مشایخ سنی داشته. مرحوم آقای خویی میفرمایند لا یبعد که احمد ابن حسن القطان از مشایخ سنی شیخ صدوق باشد. بعد میفرمایند کما ذکره بعضون، مثل که بعضی اشاره کردن، حالا صاحب وافیه به یه مناسبتی میگن اشاره کرده به این مطلب. عرض میکنیم که احمد ابن حسن القطان مسلم از مشایخ عامی شیخ صدوق، نه لا یبعد، مسلم او از اهل سنت بوده. و شاهد علیه مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین و در کتاب خصال گاهی از ایشون روایت که نقل میکنه عبارت اینه: احمد بن محمد بن حسن القطان وكان شيخا لأصحاب الحديث ببلد الري ويعرف بأبي علي ابن عبد ربه که شهر ری در زمان شیخ صدوق و قبل از او از شهرهایی بوده که هم اهل حدیث از اهل سنت اونجا متواجد بودن و هم شیعه. از این عبارت قوی تر در این مسئله در ظهور، شیخ صدوق در کمال الدین در بحثی که زیدیه نص بر ائمه اثنا عشر رو انکار میکنن و مرحوم شیخ صدوق میخواد اونها رو رد کنه و میفرماید از پیامبر گرامی اسلام روایاتی داریم که در اون روایات تنسیس و تصریح شده به این ائمه اثنا عشر. عبارتشون اینه: نقل مخالفونا من اصحاب الحدیث نقلا مستفیزا من حدیث عبدالله ابن مسعود. مخالفین ما از اصحاب حدیث روایت عبدالله ابن مسعود را از پیغمبر نقل میکنن که ائمه اثنا عشر است، بعد میگه ما حدثنا به. این مخالفین ما از اصحاب حدیث که این روایت عبدالله ابن مسعود رو نقل کردن، ما حدثنا به احمد ابن حسن القطان المعروف به ابی علی ابن عبد ربه و هو شیخ کبیر لاصحاب الحدیث. خب به وضوح این جمله دلالت میکند که احمد ابن حسن القطان من مخالفینا من اصحاب الحدیث. لذا اینکه آقای خویی میفرمان لا یبعد عامی باشه، نه با حکمی قرائن قطعا ایشون عامیه از اهل سنت. یک نکته اصحاب الحدیث وقتی گفته میشه، این عبارت میشه گفت ظهور داره در اهل سنت، اونم نحله اصحاب الحدیثشون، بله، در مقابل دیگران اشاعره و اینا که حالا امروز شعبتون من اصحاب الحدیثشون سلفیه هستن. این که گفته میشه اصحاب الحدیث، اونم اصحاب الحدیث به ری نسبت به اخباریین ما، این عبارت گفته نمیشه که اینا اصحاب الحدیثن. اخباریین گفته میشه، اما عبارت اصحاب الحدیث تقریبا میشه گفت ظهور داره در این که جزء مخالفین ماست. عبارت دوم کمال الدین هم که صریح در این معناست، لذا لا شبهه به این که احمد ابن حسن قطان سنی. این نکته اول. نکته دوم این است که قبلنم اشاره کردم، مرحوم شیخ صدوق نسبت به احمد بن حسن القطان ترزی رو به کار میبره رضی الله عنه. گاهی در مجموعه است در سند، مثلا در امالی میفرماید حدثنا احمد بن حسن القطان علی بن احمد بن موسی الدقاق محمد ابن احمد السنانی رضی الله عنه و در بعضی موارد به تنهایی حدثنا احمد ابن حسن القطان رضی الله عنه و در یک موردم داره رحمه الله آیا رضی الله عنه هماره وساقت وقت بعضی مشکال میکنن که شیخ صدوق برای یک عامی بگه رضی الله عنه خدا از او خوشنوده و بعد بالملازمه دلالت کنه بر وساقتش، مگه خدا میتونه خوشنود باشه از کسی که منکر ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام؟ هزار شاید میگن این رضی الله عنه یه دعا باشه، خدایا ازش بگذر، بالاخره از گناهانش بگذر، خدایا ازش راضی باش. اماره این وساقت نیست. یکی از شما دی وقتی رو مطرح کردید نسبت به همین مورده که نسبت به یک مخالفشون میگه رضی الله عنه. حالا دقت کنید در کمال الدین موردی داریم ترزی به کار برده شده در سند احمد ابن حسن القطان، مسلم سند اشتباهه، احمد ابن حسن العطار با حکم قرائنی کارا نمیخوایم وارد بشیم توضیح بدیم. خب یه مورد اینجوریه، احمد ابن حسن القطان با دو نفر دیگه از طبقه و اون افراد و قرائن میگه احمد ابن حسن عطاره که او ثقته. حتی در بعضی از نسخ کمال الدین در همون مورد آمده احمد ابن حسن العطار، و اون یه مورده، اما موارد دیگه داریم احمد ابن حسن قطان کاملا هم به ایشون تناسب داره رضی الله عنه شیخ صدوق به کار برده است. بالاخره یکی از موارد یکمی اون ترزی رو زیر سوال میبره که اماره وساقت باشه یا نه، همین مورد که این حالا خودش احمد ابن حسن العطار رضی الله عنه، چون رضی الله عنه هم مدلول التزامیش وساقته، مدلول مطابقش یعنی خدا از او خوشنوده و بالملازمه دلالت میکنه که سقم هست. حالا نسبت به یک عامی شیخ صدوق این مدلول مطابقی رو اراده کرده، مدلول التزامی رو اراده کرده که مدلول مطابقی نمیشه اراده بشه، یا نه شاید اصلا رضی الله عنه یه دعایی میگه خدای ازش راضی بشه. لذا اون که گاهی میگیم تردید هست نسبت به این جمله رضی الله عنه، یکی از موارد تردید اینجاست. اینم نکته دوم. خب بله، دو احتمال دیگه، خدایا ازش راضی بشو دیگه، راضی باش ازش، یک دعای دعا بکنه نسبت به او عیبی نداره، اما این که انشاء و این که بگه خدا ازش راضی هست لذا بالملازمه دلالت بر وساقتش بکنه، معلوم میشه دروغ نمیگه، چون بعضی از اعلام نجف حفظه الله و بعضی های دیگه که رضی الله عنه رو اماره وساقت میگیرن به این معنا میگیرن، لذا جای تردید جدی هست. اینم نکته دوم. خب این که باید اثبات بشه، این که اصلا این که رضی الله عنه به کار بره مساویه با ثقتون هست، حتی اونایی که ادعا میکنن اینو نمیگن، برای که اصلا ما قرینه نداریم که یکی بگه رضی الله عنه، رضی الله عنه یعنی ثقتون، این که نیست. اون چی که هست برداشت آقایون، حالا هم در بین موجودین هم در بین گذشتگان، میگن آقا رضی الله عنه مدلول التزامیش وساقته، یعنی خدا از آدم راضی است، خدا از آدم خوشنود است، اخبار از خوشنودی خداوند از آدم میکنه. خب خدا از آدم دروغگو میتونه خوشنود باشه؟ نه، پس مدلول التزامیش وساقته. اینو میخوان بگن، اونایی که میگن اینجوری میگن، وقت نسبت به یک عامی اینجوری بگن شیخ صدوق بگه ثقتون، خب بله عامی هست دروغ نمیگه بسیار، اما بگه رضی الله عنه مدلول مطابقش اراده کرده، مسلم نیست، نمیشه. مدلول التزامی به تنهایی رو اراده کرده، از کجا دعاست به قول آقا؟ این همه این احتمالات هست. لذا این که ما رضی الله عنه شیخ صدوق رو بیایم اماره، ما خیلی دلمون مخواد، چون خیلی بعد از عدت مجاهیل تبدیل میشن به ثقه، ولی یکی از موارد تردید هم اینجاست. حرف ایشون درست نیست، چون موارد مسلمه. ایشون علاما به بالی از گذشته، ایشون میگن ببینید این چندین روایت داریم در فلان جا اسم احمد ابن حسن القطان رو میبرن رضی الله عنه نمیگن. ایشون توجه نکرده مواردیم داریم مسلم رضی الله عنه میگن در همه نسخ اعمالی و در کمال الدین. بله بله داریم، بلا شبه داریم. احمد ابن حسن القطان دو سه مورد چه گزارشگری کردم، بیش از این هم هست. بله داریم. لذا وقت اینم شیخ صدوق داره مواردی یه نفر رو من شیعه اسم میبره رضی الله عنه نمیگه، مواردی رضی الله عنه میگه. اینم نگید از شیوه شیخ صدوق نیست، نه کم لهم نظیر راوی رو ذکر میکنه، در بعضی موارد میگه رضی الله عنه، در بعضی موارد نمیگه رضی الله عنه. لذا اینم نمیشه قرینه گرفت. اینم نکته دوم که حالا مهمه. نکته سوم اینه، قبلا هم اشاره کرده ایم، یکی از ابهاماتی که در عبارتهای مرحوم شیخ صدوق است، شاید بله خب دیگه اگه اون باشه که دیگه حسابی دیگه بله بله بخونید. ندیدم من میره جبه جادویی چه نمی کنه. خب خب این از همون مواردی است که باید تحقیق کردید. احمد ابن حسن عطار یا قطان، اینا با هم اشتباه شده، در بعضی از اسناد مسلم اشتباه شده. حدیث کجا بود؟ عمالی بود یا؟ خب این باید تحقیق بشه. بالاخره اگر رضوان الله علیه هم باشه، باز همون اشکال صاحب وافیه که چطور میشه برای آدم اینجوری رضوان الله علیه گفته بشه. پس این چی بوده؟ تقیهی بوده و چه آخر بوده؟ اینا خب دیگه همه در هم میریزد، اون رضی الله عنه رو همی بیشتر در هم میریزه. نکته سوم، مرحوم شیخ صدوق نسبت به برخی از مشایخ سنی خودشون وقتی از اینها روایت نقل میکنن، ذیل اسم اینها یک کلمه اضافه میکنن، العدل، یعنی عادل. این یعنی چی؟ از جمله نسبت به همین راوی در این روایت احمد ابن حسن القطان، عبارت شیخ صدوق رو ببینید، احمد ابن حسن القطان شیخ لأهل الحديث المعروف بأبي علي ابن عبد ربه العادل. در مورد راوی دیگه در امالی، ابو عبدالله حسین ابن محمد الاشنانی رازی العادل، ابو عبدالله حسین ابن احمد الاسترابادی العادل، حسین ابن احمد ابن محمد الاشنانی دارومی الفقیه العادل. این کلمه یعنی چی؟ نسبت به اون چه که ما داریم در بین علمای شیعه عدل اطلاق میشه بر عرض کنم راوی شیعه اثناعشری ثقه، این میگن عدل عادل. خب نسبت به اینا مسلم اینایی که گزارشگری شد از علمای اهل سنت هن، از جمله احمد ابن حسن قطان که تصریح میکنه من مخالفین و شیخ صدوق. وقت این عدل یعنی چه؟ آیا تقیه بوده؟ در جای تقیه بوده مرحوم شیخ اینو گفتن و اون رضی الله عنه هم دیگه زیر سوال میره، توجه کنید. حالا دوستانی بودن میگفتن کار کردی اینقدر رضی الله عنه داره اینجوریه، یکی از سادات نظام مدرس فاضل نمیدونم هست الان یا نیست، سوالیه تدیر واجا من تحقیق کردم از رفقاست اینقدر مورد رضی الله عنه، اینا خوبه چنین علامت از کردم شبهات جدیس اطرافش. الان ما هم بله کار کامپیوتری غیر کامپیوتری بکنید بگید آه اینقدر رضی الله عنه داره اینا چنینه، اینا دعب یا احد اعلام نجف تعبیرشون این است، دعب علما از سابق این بوده است که رضی الله عنه رو نسبت به کسی میگفتن که نسبت به او یک اعتمادی داشتن. خب ما به ایشون عرض میکنیم این العدل رو نسبت به اینا چرا میگه شیخ صدوق؟ عدالت به معنای عام، وقت شما عدالت به معنای عام را قبول دارید؟ یعنی مثلا شهادت همی آقا را قبول میکنید؟
نه، اینجا منظور این اتنا باید دروغ نمیده.
خب این هم اول کلام، از کجا؟ از کجا؟ وقت احتمال تقیه جدی نمیشه نسبت به این موارد میگه رضی الله عنه یا العدل، داره نقل میکنه، خیلی مناظره داره شیخ صدوق بحث داره با آقایون، میگه ببینید این روایت رو در فضیلت اهل بیت فلانی العدل داره نقل میکنه برای شما برای اسکات خصم، همه اینا احتمال میرود ولی این احتمالات که دردی دوانه میکنه باید. وقت چطور میشه نسبت به 5-6 تا العدل خلاف اصطلاح شیعه است مسلم نداریم؟ من یادم نیست رو پیدا بکنید آیا کسی دیگه از علمای ما نسبت به مخالفین این جمله رو این کلمه رو به کار ببره؟ من که اینجا ندیدم. نه مدارا تقیه مداراتی یرفا اینا همه درسته، اما اطلاق این کلمه مگه تقیه؟ اگه تقیه ای باشه باز همه چیز در هم میریزه، این دیگه معتبر نیست برای ما دیگه، این کلمه بار مثبتی برای ما نداره، نه رضی الله عنه نه العدل، بار مثبت نداره برای ما اگه اینجا تقیه ایست مثلا. علایال این ابهام جدیه به نظر ما که عدل یعنی چه، بعد در هم میریزه یک سری مطالب رو. نه او المعروف هم باز احتمالا از صاحب قاموس دارید، این که عرض میکنم که قاموس آخرین کتاب رجالیه که نگاه بکنید، چون بعضی قرائن زمین که بسیار زحمت کشیده این آدم، لکن بعضی قرائنش چیز نیست، یکی در همینجا ایشون من یادمه میگه ببینید نسبت به ایشون نمیگه العدل، میگه المعروفه. بابا اون المعروف مال المعروف ابن عبد ربه است و المعروف مالونه، نه المعروف رو به عدلم بزنید شما. او میگه فلانی که معروف هم است به ابن عبد ربه العدل، او العدل صفت اونو، او المعروف مال ابن عبد ربه فقط. نشد بلخ هم میدونید از مناطق تشیع، در اونجا تشیع عریقه، اینجور نیست که بلخ از جاییه که اتفاقا تفکر شیعی اونجا خیلی عمیق بوده از ثابت و بله اهل سنت هم داشتن، مثل نیسابور مثل ری شیعه عمیق هم بوده در اینجا، اهل سنت سلب هم بودن بالاخره. حالا چی؟ من یه مورد دیگه، حالا باز شما با اون جعبه های جادویتون ببینی چند مورده. خب
آه
بار باریکالله. حالا این جواب صاحب قاموس که میگه نسبت به آقا المعروف بالعدل است، خب اینجا که نگفته عادله، میگه معروف به این که عادل است. ما گفتیم المعروف مال ابن عبدربه است و العدل، اینجا تصریح میکنه دیگه، ندر المعروف بالعدل. اینم شاهدش بناخره. خب اینم عجیبه، نگاه کنید، یعنی ما در بین اهل سنت یه آدمایی داریم لقبشون عدل است. خب غیر از بله خب اینم لا شاهد علیه. قرینه داریم اینا قاضی بودن و در قاضی العدل، اینا هم قابل اثبات نیست. اگه کار کنید ببینید واقعا اینجوریه که نیست، من اطمینان دارم اینجوری نیست که آقا اونایی که قاضی بودند و عادل بودن بهشون میگفتن العدل. و گزارشگری که احمد بن حسن قطان و این موارد دیگه ایشون میگه، اصلا یک گزارش داریم که اینا قاضی باشن که بعد العدل بهشون گفته شده باشن. خب حال ما گفتیم که قرینه باید باشه برش دیگه، نحنو ابن بزرگن، بزرگان ما سر سفره احسان علمیشون نشستی، ولی نحنو ابناء الدلیل نمیل و الیه حیث و یمین دیگه. بالاخره عرض کردم یبدو اگر اونم و حرف آقای خویم ثابت نشه، یه العدل ممکنه تقیه ای بوده، لذا عملا بدو رضی الله عنه هم خیلی نمتونه دیگه دلیل باشه. خب بگذاریم. پس تا اینجا نتیجه این شد که اولین راوی در این روایت احمد ابن حسن القطان است که از علمای اهل سنت است و وثاقتش برای ما ثابت نیست. از فعلا ذالک در سند این روایت عدت مجاهیل دیگر هم است. احمد ابن یحیی ابن زکریا القطان، بکر ابن عبدالله، تمیم ابن بهلول، پدر تمیم ابن بهلول، اینا همه مجهولند. لذا این روایت، روایت پنجم سندن معتبر نیست. از نظر دلالت علی فرض صدور روایت از امام سجاد علیه السلام، حضرت می‌فرمایند به خدا پناه می‌برم از گناهانی که این آثار رو داره. یه سری گناهان نعمت‌های خدا رو تغییر میده، در بعضی روایات داریم برکت از بین مردم میره. امام می‌فرمایند البغی علی الناس، ظلم به مردم باعث میشه برکت از بین بره، ترک شکر باعث میشه برکت از بین بره. گناهانی پرده حیا رو میدره در جامعه، شرب خمر، قماربازی، ذکر عیوب مردم. بعد تا اینجا میرسه حضرت و ذنوب التی تظلم الهوا، گناهانی هست که آسمان تاریک میشه. ما در بعضی از روایات داریم تاریکی آسمان علامت نزول عذابه. امام میفرمایند خدایا به تو پناه میبرم از گناهانی که تظلم الهوا. وقت بعد میفرمایند این گناهان اینجوری سحر است. تو ظلم دیگه آسمان سیاه می شود، یا بگید سیاه می کند ولی آسمان سیاه می شود، حالا اونم ممکنه خونده بشه. سحر و کهانت و ول ایمان و به نجوم و تکذیب و بالقدر، یکی از گناهانی که سبب میشه مقدمه عذاب الهی پیدا بشه، تاریکی دنیا رو فرا بگیره، ایمان به نجوم است. خب علی فرض صدور این روایت، حدیث ممکنه کسی بگه دلالت میکنه بر این که اعتقاد به این که نجوم که دیگه قرینم داریم از سایر روایات و ذیلش هم هست استفاده میشود، که یعنی همین اخترگویی، طالع بینی. امام میفرمان کسی اعتقادی به این معنا داشته باشد، این ذنب گناه است و این گناه سبب میشود که مقدمات عذاب الهی فراهم بشه. فقط اینجا دقت کنید یک نکته ای رو، و اون نکته این است که در روایت آمده ال ایمان و بالنجوم و تکذیب و بالقدر، آیا این دو هر کدام به تنهایی گناه شمرده می شود؟ گناهانی که تظلم الهوا، ایمان به نجوم یک، تکذیب به قدر دو، حقوق والدین سه، آیا اینجوریه یا نه؟ روایت میخواد بگه اون ایمان به نجومی که تلازم داشته باشه با تکذیب قضا و قدر، نه هر ایمان به نجومی، گاهی ایمان به نجوم به شکلی است در مقدمات اشاره کرده ایم، میگه بله از طالع بینی میفهمم این سعادت و شقاوت مقدر شده ولی با صدقه قابل رفعه، تکذیب قضا و قدر نمی کنه. میگه با صدقه، با دعا قابل رفعه. کن روایت این ایمان به نجوم رو نمیخواد بگه گناهه، میخواد بگه ایمان به نجومی گناه است که مستلزم تکذیب قدر بشود. یعنی کن بگوید نجوم مستقلن این آثار رو دارد، ذات مقدس حق هم دیگه با قضا و قدر خودش نمیتونه اینا رو رفع کنه. این احتمالیست در روایت. معذاله که عرض کردیم سند قابل اعتبار نیست، فیه عدت مجاهیل، لذا اعتبار سندی این روایت نداره. روایت بعدی للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا ببینیم آقا ایستاده دیگه، حق القائم علی القاعد.
این آثاری که وارد شده در
خب برسیم دیگه، حالا ببینید همه رو جمع‌بندی کنیم بعد برسیم. اولا در ذیل ببینیم آیا روایات معتبر برای معنا داریم یا نداریم، اینا رو ما گذاشتیم آخر بررسی میکنیم، همه رو بررسی میکنیم بعد
این روایت رو. خب مثلا آثاری که گناهان رو در روایات دفعه میبینیم مطابق با این هست، اگر یه همچین چیزی باشه ما اصول و اصول رو همین روایت پیدا میکنیم.
آثار اول کلام مثلا میگه تظلم الهوا، یعنی مقدمه عذاب الهی. خب کسی بگه آقا در هند که مثلا اینجوری پیدا میشه، آیا در هند مثلا
ناده به جامعه اسلامی دیگه
از این روایت به تنهایی نمیشه؟
نه به این از این روایت. ما وقتی مثلا مجموعه روایاتی که آثار گناهان رو بیان میکنن، این آقا 5 تا از آثار گناهان مشترک با این روایت هست.
نسبت به اون 5 تا بله، اما نسبت به این که مشترک نیست چطور وسوق به صدور پیدا کنه؟
نه دیگه روایت اصلی اینه که روایت،
یعنی عیبی داره، یعنی عیبی داره یک کسی بیاد یه سری آثار مسلم قاطع بعضی از گناهان رو بیاره برای که این نجوم رو میخواد بزنه، ایمان به نجوم رو هم داخل کنه در
این. اشکالی که نداره ولی اصل این نیست.
نه دیگه اصل نداره، اصلی نیست. نه نه حساب، اتفاقا حساب احتمالات گاهی یک کلمه رو برای که استشهاد کنن به تو عالم سیاست به یک کلمه رو اضافه میکنه، دو تا نتیجه میگیره، او حرفای درست هم هست، یک کلمه اضافه میکنه، لذا نمیشه. نه سید نا بگید آه صحبت چون قد شد از کردم. آخه ترزی بخواد وساقت رو ثابت کنه، اما به مدلول مطابقیه، اما به مدلول التزامیه، احتمال دعا هم میرون. وقتی این احتمالات هست، مد دلیل. ببینید اون حرف عمدهی که از دعای سیستانی دارن، اون حرف عمدهی که ایشون دارن که میگن به ترزی ها اعتنام میکنن، میگن آقا روش سلف صالح و علما این بوده، ترزی رو نسبت به کسی به کار میبردن که فی غایت الوساقه بوده. ما میگیم عند اهل سنه بله، همچه اصطلاحی بوده قبول داریم، اما عند علمای شیعه از کجا؟ قرینه بیارید. ایشون میگن موارد زیاد داریم. بله اونا رو منم استقصا کردم، اونم موارد زیادم نیست، زیاد که نیست، اصلا این دم علمای شیعه نیست. اتفاقا از این کلمه رضی الله عنه علمای شیعه خوششون نمیاد.
رحمه الله چه طرفی
خواهد که قطعا میدونی که خواهر انشان نیست. بیشتر مورد حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب، اینا خواهر
اشخاص هستن که
نمیشه
بگی آقا
خدا ازشون راضی باشه شیعه بکاره. خب شما در سه مورد اینجوری پیدا کنید.
بعد این
یه مورد
دیگه چطور؟
نگا کن قیاس نکن، شهید و اینا یه چیزه دعب علمای گذشته شیء آخره. الان اینا واقعا دفاع از اسلام در کیان اسلام در مقابل صهیونیست بر اصل اسلام و کلا. اینجا اگه یک کسی که یه مسیحی فلسطینی بیاد بالاخره توی جریان شرکت کنه و کشته بشه، خوشا به حالش. این بس آخره که ما نسبت به آقای راوی روایتی نقل کرده بگیم احمد ابن حسن القطان رضی الله عنه. این که تقیه ای باشه و بقیه موارد چطور اماره وساقت باشه، یعنی بقیه موارد از کجا رضی الله عنه؟ اون احتمال قوی دعا مگه نمی روه؟ احتمال قوی دعا می روه. چنانچه وقتی میگه رحمه الله، الان نسبت به امین احمد ابن حسن القطان میگه رحمه الله، یه جا داریم میگه رحمه الله. رحمه الله معناش یعنی اون مورد رحمت خدا هست. خب نه دیگه، معناش اینو خدای رحمتش کن.
رضوان الله چطوره؟
خب رضوان الله خدای رضوان تو او بده، اخبار نمیکنه از اینکه رضوان مال او هست.
برعکس دوستان میگین از باب خدا خیرت بده، خدا خیرت بده شما میگید نیست؟
رضی الله عنه. ما اون خدا خیرت بده رو در مقام این که میبینیم خیلی حرف بلند و بالاست و ما نمیفهمیم، میگیم خدا خیرت بده. گاهی میگیم سبحانه خوردید یا نه، چون دیگه عبارت دیگه ای ما نمیتونیم، جرأت نداریم عبارت دیگه ای به کار ببریم. خب آزده های زنجان چی میگن؟ بله
ان احمدیست یا ان احمدیست؟
آقای خالقی میگه ان احمده بخونیم یا ان احمده بخونیم؟ شما چی میگید؟
شما
ما که او حرف اون بنده خدا رو با ابی علی نحوی میگیم. ابی علی نحوی گفتم داشت سوال جواب میداد ادبا از ادبای بزرگ ادبا نشد. یه بنده خدای محمد یه پولی میخواست و او ایستاده بود و بقیه سوال کردن، او فکر کرد اونم سوال ادبی داره، گفت سل تو هم بپرس. یه نگاهی کرد گفت لست للنحو جئتكم لا ولا فيه ارغب انا مالي والامرئ ان ابد الدهر يضرب خل زيدا لشاني اينما شاء يذهب. ما جوابمون اینه. حالا شما ببین منصرفه منصرف نیست، چجوری باید بخونی؟ بعدم گاهی دقت نمیشه. من این سخنرانی داشتم در مجمع جهانی اهل بیت، شعری از جناب ابو طالب خوندم، یه شعر رو معلوم خوندم بعد دقت کردم دیدم مجهوله. گاهی آدم فکرش یه جای دیگه درگیره، داره راجب معنا تأمل میکنه، لذا حالا اونو فکر کنید دیگه. حالا چی میگن آزه های زنجانی؟
میگن این شیخون لحل الحدیث.
بله.
یه جای دیگه میگه شیخ صدوق فرموده که شیخون کبیر.
بله.
بعد میگه این تعابیر صدوق بعد اثبات وساقت دلالت
میکند برای اثبات وساقت. شیخ لأهل الحدیث، ما اگه گفتیم ابن تیمیه شیخ اهل حدیث اهل سنته، شیخ کبیری داله برای وساقته،
ولی مذهب رو روشن نمی
کنه. ایشون میگه مذهب رو روشن نمی کنه،
میگه البته اصحاب حدیث معمولا در مورد روات عامه استعمال میشه، ولی در حال مذهبش روشن نیست.
ولی چون گفته شیخون کبیرون یه اماره وساقته،
مشاهد اصلیه و ما توی نرم افزار هم ثبت کردیم که لم یکتر به من خبر.
شما ثبت کردیم هم
ایشون میگه که آمین نرم افزار
حالا بزرم لذا من به رفقا میگم ضمن تقدیر از زحمات آقایان و واقعا زحمات آقایان زحمت کشیدن تقدیر میکنیم ما، اما نرید سراغ اینا.
شیخون مثلا شیخ کبیرم باشه این میگه وساقت
از کردم
میگم این
مفصل ببینید تو کتابا اینا مراجعه بکنید، این روشنه به نظر من همینه. ولی اون جمله دوم الان ببینید آقایینم توجه نداشتن، میگن این بر مذهبش دلالت نمیکنه. اون جمله دوم که صریحه، جمله دوم من مخالفینا ما نقله فلانی، این دیگه روشنه که او از خب حالا ببینید اون روایات عرض کردم بعضی از این. اولا ما در بین اهل سنت داریم اهل سنتی که میشه گفت حتی امامت ائمه اثناعشر را قبول دارن، کم لهو من نظیر. ابن طولون علیک قصیده ای داره، علیک بالائمه الاثناعشر من آل بیت المصطفی خیر البشر، و فراوان داریم از اینا که روایات حتی حدیث اثناعشر بعضی از اینا نقل میکنن. شیخ صدوق میگه ببینید حتی مخالفین ما حدیث اثناعشر رو نقل میکنن. ما در بین اهل سنت جمعی از اهل سنت داریم میگن آقا ما ولایت ظاهری رو برای خلفای ثلاثه قائلیم، ولی ولایت باطنی مال اهل بیت پیغمبر است. تصریح هم میکنن و کمیت ممتازی هم هستن، کم هم نیستن، که اینا سریعا نسبت به ائمه اثناعشر کتاب نوشتن. عیبی نداره اینا رو نقل کرده باشه، وقتی خود شیخ صدوقی که این شیخش بوده از اون روایت نقل کرده تصریح میکنه که من مخالفینا من اهل الحدیث، خب این روشنه دیگه، من مخالفینا من اهل سنت دیگه، یه جایی تردیدی نیست.
در مورد فتحی مذهبا هم مثلا مرحوم کشی عبارتی دارن
کی دارن؟
فتحی مذهبا رو نقل کنن مثلا محمد بن ولید خضرا ماجده
بله بله
مستقل ابن صدقه محمد ابن صالح
عبدالحمید بس می فهمن هاولائب کلهم فتحیتون، بله، و هم
من اجلت
العلماء و الفقهای و الاصول. ببینن بالاخره عدول یه حرفیه، ممکنه بگیم با اینکه فتحیه یعنی اثناعشریه نیستن یه خب قرینه خوبیه، بگیم عدل مثلا اینجا به این معنا باشه، یه حرف خوبیه برای اون العدل اونجا رو بخواید تفسیر بکنید. حالا ببینید نسبت به اهل سنت حرف اینه،
معدل محدل رو میکنید نقلان داره که مثلا بعد یک راوی رو
نه معدل یعنی تعدیل شده، یعنی توثیق شده. او عیبی نداره که توثیق شده از سوی بعضی. این خوبه تحقیق کنید ببینید نسبت اهل سنت هم، حالا نسبت فتحیه ببینید از جای دیگه داره که شیعانه، و نسبت به اهل سنت آیا موردی داریم که این کلمه اطلاق شده باشه. اگه باشه این شبهه برطرف بشه که بالاخره همون حرفی که آقا گفتن که مثلا العدل به معنای این باشه که دروغ نمیگه مثلا، ببینید داریم نداریم مورد دیگه، خیلی مستبعده نسبت به اهل سنت. حالا نسبت فتحیه خوبه ایره داشتید، ببینید باز بیشتر به کار نرفته. دیگه اون که اون ایمان برای چی نفعی میشه؟ ایمان به نجوم برای که ترتیب اثر ندیم الا لغوه دیگه، یعنی کسی عمل کنه بهش ولی ایمان نداشته باشه. برای سرگرمی یعنی چی انجام میده؟ سرگرمی نیست دیگه. وقتی میگه آه من میخوام سفر برم، نمیگو راوی میخوام سفر برم، طالع میبینه میگه امروز خوب نیست، امروز نمیرم فردا میرم، این ترتیب اثره. حالا روایات رو بخونیم، مجموعه روایات رو دستبندی کنیم و ببینیم چی باید بگیم. باش
فضای شهره محسنی با بحث تکیه به فضل احتمالاً ملازمه داره.
بله.
این از اون قوت پیدا نمی کنه بازم از برای اینکه علما بحث اختلاف معتزله و اشعره هم ذکر می کنن. این بحث قدر داگیر رو سوال بردن.
بله. حالا یه روایت دیگه میخونیم. چرا یه روایت دیگه جلسه بعد میخونیم که از پیامبر سوال میکنن ساعت علائم روز قیامت، که معمولا یک نکات منفی به عنوان علائم روز قیامت ذکر میشه. ببخشید سیدنا، وقت اونجا حضرت میفرماید الایمان به نجوم و تکذیب به القدر. این فردا اون روایت هم میخونیم که انه یک تلازم و نسبتی، لذا توجه داشتیم میرم فردا تثبیت میکنیم، ولو سند معتبر نیست بالاخره دیگه. ممکنه این امکانش بعید نیست که آدم این احتمال رو به ذهن بیاره بالاخره. بفرمایید.
فضای شهرهی خب خیلی موثر بوده.
خب بله. از کردم ببینید خود خوبه یه حرفا در ری ما یک میدونید اصلا ری گاهی مرکز صراع بین دو طائفه از اهل سنت بوده، اهل حدیث با غیر اهل حدیث، جنگ ها در ری داشتن، کشته ها داشتن. بله بر قوم یک دست شیعه بوده، قوم یک دست شیعه بوده، اما ری نه، دو طائفه گزارشگری زیادی هم در تاریخ هست. نیشابور همینجور بوده، دو دسته بودن اهل سنت. نیشابور که یکی از مراکز بزرگ هم اهل سنت هم شیعه بوده، شیعه سلتون اقل بودن، اهل سنت بعضی از اصحاب پیغمبر از مدینه هجرت کردن به نیشابور، یک مرکز خیلی علمی بزرگی بود. حالا بالاخره ببینید اینا دیگه باید قرائن برش پیدا کرد، اینا دیگه ما القا کردیم که همچه شبهاتی هست باید دیگه این اول کلامه. این نگاه کنید اگر همیشون باشه نباید یک جا شیخ صدوق میگه شیخون کبیر من اهل الحدیث بگه قازن چنین مثلا، یا نسبت به بقیهی که شیخ صدوق العادل به کار برده کار کنید ببینید اصلا اینجوری هست که یک قرینه داشته باشیم برای که اینا قاضی بودن مثلا. اینا خوب اول کلام. آقای رجبی اون نکته ای که شما داشتید نیاوردید اون نکته رو، خیلی خوب. بله بسیار خوب، حالا بعد باز بیارید ببینیم چی بود استفاده بکنید.